أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر از قاری محترم جناب آقای ربیعی که آیات کلام الله مجید رو به این زیبایی تلاوت فرمودن. همچنین تقدیر و تشکر میکنم از اساتید حاضر در جلسه و اساتیدی که و پژوهشگرانی که در فضای مجازی ما رو در 15 کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی که ذیل همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت برگزار میشه ما رو همراهی میکنن با عنوان کرسی احیای بیداری اسلامی در فرهنگ انتظار و مسلک شهید سلیمانی. در این کرسی ما از صحبت‌های جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی استادیار گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از نظر ناقدان محترم حجت الاسلام و المسلمین خدا مراد سلیمیان استادیار پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محسن قنبری نیک استادیار گروه معارف گروه مطالعات اجتماعی جامعة المصطفى العالمیه انشالله استفاده خواهیم کرد. همچنین از صحبتها و دیدگاه های اساتید حاضر در جلسه خصوصا معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دیگر اعضای محترم علمی و پژوهشگرانی که ما رو در جلسه و همچنین در فضای مجازی همراهی خواهند کرد، انشالله استفاده خواهیم کرد. من مطلبی رو به عنوان مقدمه عرض می کنم و با زمانبندی که در خدمت ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر میرخلیلی خواهیم بود و همچنین از نظر ناقدان در زمانهای محدودی که عرض خواهم کرد انشالله استفاده خواهیم کرد. مطلبی که به عنوان مقدمه عرض میشه اینه که در طی چند سال گذشته موجی از بیداری در بین نسل جوان کشورهای اسلامی ایجاد شده که منشأ تحولات زیادی در منطقه و دنیای اسلام شده. پدیده بیداری اسلامی که با عبارت احیای اسلام عبارتهای مختلفی در این زمینه بیان شده، احیای تفکر دینی، بنیادگرایی، اصلاح طلب، النهضة الاسلامیه یا الیغزة الاسلامیه و موارد مشابهی در این زمینه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائل در سطح جهان اسلام، خاورمیانه و بین الملل مطرح شده. بعضی از این جریان های اصلاح طلبی رو پیشینه اون رو همزاد با خلقت آدم میدونن که بر اساس این تلقی اصل هبوط انسان به زمین بر مبنای اصلاح گرایانه در جوهره تکامل انسان استواره و ارسال رسول و پیشوایان معصوم رو همگی بر همین مبنا و محور ترسیم کردند. عقیده صاحب نظران ریشه های حرکت بیداری اسلامی به حدود دو قرن پیش باز می‌گرده و در این دو قرن فراز و نشیب‌های بسیاری رو پشت سر گذاشته. در ابتدا این حرکت محدود به مناطق خاص جغرافیایی بوده که در طول چند دهه گذشته دامنه اون به سراسر دنیای اسلام کشیده شده و از شرق آسیا تا جنوب و غرب آفریقا حتی اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر مسلمان رو هم در بر گرفته. در حقیقت باید بگیم که از همون زمانی که سرزمین‌های اسلامی و شرقی مورد تهاجم نظامی و فرهنگی مغرب زمین قرار گرفته و تبلیغ و ترویج و نهادینه کردن این باورها که مصداق بارز استعمار بوده آغاز شده، بزرگانی برخواستند و بانگ بیداری مشرق زمین و مسلمان‌ها رو سر دادند و در برابر برتری طلبی فرهنگی و تمدنی فرنگیان بر طبل بیداری اسلامی زدند. از دیدگاه بسیاری از محققین اعم از شیعه و سنی، بیداری و بازگشت مجدد به مبانی شریعت در حقیقت انعکاسی از پایداری و ایستادگی اسلام در برابر جهان شمولی و سلطه طلبی ایدئولوژی تمدن نوینه و هدف اساسی و بنیادین این ایستادگی رو باید طرد سلطه طلبی این جهان بینی و اثبات توانایی شریعت اسلامی برای حل چالش‌های احیای اجتماعی مسلمانان توصیف بکنیم که ما در واقع با شهادت سردار سلیمانی بر اساس عقیده‌ای که نویسنده محترم دارن این بیداری اسلامی که تقریبا موجی از اون رو ما حدود دهه گذشته شاهدش بودیم، نویسنده محترم این اعتقاد رو دارن که این بیداری به وسیله فعالیت‌هایی که سردار شهید سلیمانی داشتن این بیداری احیا شد و پیوندی که این بیداری اسلامی در فرهنگ انتظار داشته. خب استفاده می‌کنیم از صحبت‌های ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی که مطالبشون رو در 20 دقیقه انشالله بیان می‌کنند و از نظر ناقدان هم انشالله استفاده خواهیم کرد. من فقط یه نکته رو قبل از اینکه ارائه دهنده محترم شروع به صحبت بکنن، اون جزوه‌ای که در خدمت ناقدین محترم و اساتید قرار گرفته یک نسخه تقریبا نسبتا خام هست و اون اشکالات سوری که حالا یک مقاله علمی پژوهشی ممکنه، چون ما در بررسی ایده علمی خیلی ملا لغتی نباید باشیم که بگیم اینجاش مثلا غلط تایپی داره، اونجاش پاورقیش مثلا مشکل داره، چون هدف این نیست که در این جلسه یک مقاله مورد نقد و بررسی قرار بگیره، بلکه یک ایده علمی مورد نقد و بررسی قرار میگیره و نویسنده محترم هم طبیعتا به این مسئله اشراف خواهند داشت که مقالهشون وقتی بخواد به دبیرخونه ارسال بشه باید اون بر اساس شیوه نامه نگارش بشه، ولذا سعی بشه ناقدین محترم نسبت به مسائلی که در مقاله باید رعایت بشه، احیانا اگر اینجا رعایت نشده باشه، این مسئله خیلی مهمی نیست و نویسنده به این مسئله قطعا اشراف خواهند داشت. خب استفاده میکنیم از صحبت‌های ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار و اساتید عزیز و گرانقدر، همینطور اساتید عزیزی که به صورت برخط در خدمتشون هستیم. خیلی خوشبختم از اینکه در خدمت دوستان عزیز هستم. ما همیشه مهدویت رو بالاخره اجرای خونه دوم خودمون می‌دونستیم و افتخار داشتیم که با دوستان عزیز و دوست داشتنی همراه بودیم و انشالله که امروز بتونیم از نکات این عزیزان هم استفاده کنیم و به تقویت و غنای بیشتری این بحث کمک بشه انشالله. خب بحثی که بنده قرار است خدمت شما عرض کنم، همونطور که آقای دکتر شاروخی عزیز فرمودن، بحث احیای بیداری اسلامی هستش در مسلک و مکتب شهید سلیمانی. من ابتدام جا داره از این دو بزرگوار آقای دکتر شارخی و آقای عباسی هم تشکر کنم که اگر بالاخره تلاش ها و بگیری های مجدانه ای عزیزان نبود، شاید امروز این نشست برگزار نمی شد. قدر ما برحال منباب این که مقاله ای داده باشیم و یک سهمی داشته باشیم در این بازشناسی و معرفی هرچی بیشتر این شهید عزیز، بیشتر قصد اون این بود، ولی خب حالا یه فرصتی شد که بتونیم بحث رو ارائه کنیم و از محضر دوستان عزیزمون و فضلای گرانقدر آقای دکتر سلیمیان، آقای دکتر قنبرینی که خدمت هر دو عزیز ارادت داریم، همچنین سایر اساتید از ما، آقای دکتر الهی نژاد معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم فرهنگستان، آقای یوسف ملکی، آقای دکتر عبدی و همه عزیزان انشاءالله استفاده کنیم. و امروز جالبه که ما حالا این بحثی که می‌خوایم ارائه کنیم هم امروز و هم دیروز دو مناسبتی داریم که خیلی نزدیکه به همه به این بحثی که ما داریم و یه جورایی من میخوام اینها رو به هم ربط بدم. خب ما روز 10 آذر در واقع شهادت شهید مدرس رو داشتیم که حضرت آقای سه تا شاخصی که برایشون بیان می‌فرمایند، دقیقاً ما همین شاخص‌ها رو در شهید سلیمانی می‌بینیم، متأ اینکه چطور میشه که ایشون تبدیل به مکتب میشه و حضرت آقا مصر هستن که نگیم فرد و تبدیل به مکتب بشه این جریان، این رو ان شاء الله عرض می‌کنم. خب چند تا خصوصیت که از آقا برای ایشون میفرمایم و من در ایده خودم آورده بودم تاریخ خدمت دوستان هست، بحث آگاهی است که خب ایشون مصر هستن که شهید مدرس یکی از خصوصیات اصلیشون آگاهی بود و اینکه ایشون چیزایی رو میفهمید و آگاه بود، توطئه خارجی ها رو میفهمید و اینکه پایان کار رو از آغاز میدید، یک بحثی هست. و دومین شاخصه‌ای که برای شهید مدرس نقل میکنه از آقا اینکه احساس مسئولیت، یعنی همونی که باز ما در شهید عزیزمون شهید سلیمانی میبینیم. و نکته سوم شجاعتشون که در این بحث پررنگه. همینطور امروز هم که خب 11 آذر هست شهادت میرزا کوشخان جنگلی رو داریم که خب ایشون هم یک روحانی بود، یه طلبه‌ای بود مثل شهید مدرس، و عرض کنم که خود از آقا فرمودن که این هم حرکتی که داشت یک حرکت اسلامی بود، یک بیداری بود که در واقع ایشون انجام داد. و هر دو بزرگوار جالبه، علیه استعمار و علیه استبداد، یعنی همون چیزی که ما امروز میخوایم در رابطه با شهید سلیمانی صحبت کنیم و ازشون به عنوان مظهر اقتدار ملی و جهادی ایرانیان، یعنی این که باید این بحث رو ما پررنگ کنیم از این جهت هست. خب خود میرزا کوچک‌خان هم جالبه، آقا اون حرکتی که ایشون شروع میکنه ازش تعبیر میکنه به واحد مینیاتوری نظام اسلامی و جمهوری اسلامی، یعنی میگه ایشون تو اون مقطع، تو اون منطقه، تو گیلان، تو رشت یه حرکتی رو آغاز کرد که ما این رو میتونیم به این شکل ببینیم. اما در رابطه با بحث شهید سلیمانی عرض کردم یه مناسبت خوبی بود این، هم مناسبت دیروز و هم مناسبت امروز به پیوندش و ارتباطی که داره. در بحث احیای بیداری اسلامی، اون ایده‌ای که بنده داشتم و دوستان عزیزم حالا خدمتشون هست و ملاحظه فرمودن و مطالعه فرمودن، ما میخوایم این رو بیایم ثابت کنیم و مدعامون این استش که چطور شهید سلیمانی بیداری اسلامی رو احیا کردن. با یه سری موج هایی که فرمودن ما 4 موج بیداری اسلامی داشتیم که من نمیخوام وارد اون موج ها بشم، به طور خاص اون چیزی که در واقع پررنگ میشه و اون حرکت رو ما میبینیم با انقلاب اسلامی ایران هستش، یعنی باز تعبیری که مقام معظم رهبری دارن، بحث این هستش که یک انفجار بیداری اسلامی صورت گرفت با انقلاب اسلامی ایران. قبل از اینکه خب به این ایده بپردازیم و اینکه اون مدعایی که داریم و اون مؤلفه‌هایی که تو بیداری اسلامی بود و ایشون احیا کرد، من بحث رو که نگاه می‌کردم خب کمتر میشه جایی ما به عنوان مکتب ازش یاد کنیم، یعنی خب مکتب، حالا کنارش مدرسه، منظومه، مسلک، راه، همه اینا میشه در واقع مفاهیمی هستن که کنار هم میان. چرا این مفاهیم مهمه دوستان عزیز؟ همه استاد بنده هستن میدونن که ما در بحث حالا حرکت‌هایی مثل بیداری اسلامی، مثل انقلاب اسلامی، مثل جمهوری اسلامی، چیزی که مهمه و باز هم مقام معظم رهبری روش تأکید خاص دارن اینه که هم باید واژه سازی شود و هم نظام سازی، خیلی مهمه، یعنی جاهای مختلف، چون من اغلب بحث‌های ایشون راجع به بیداری اسلامی رو مطالعه کردم، منابع مختلف راجع به شهید عزیزمون شهید سلیمانی. و جالبه اینکه ما اگر بخوایم اینا رو رها کنیم، مثل اون کشورهایی میشه که خب درشون مثل شمال آفریقا و مثل غرب آسیا و اینا یک حرکت بیداری شکل گرفت، اما اینا تو خانه اولش موندن، ولی ایشون معتقدن که ما انقلاب اسلامیمون از این خانه ها عبور کرد. پس این نکته مهمه، بحث در واقع مفاهیمی که کنار هم میاد، این چرا ما میگیم مکتب. من بحث مکتب رو خدمت دوستان عزیز عرض کنم، این تعریفی که در واقع از مکتب ارائه شده و حائز اهمیته اینه که برخی ها مکتب رو علامه طباطبایی یک در واقع مفهوم اعتباری و برساخت ذهنی میدونه و همینطور میگه که در واقع این مکتب تعریف خودش رو از مقاصد و انتظارات اعتبار کننده دریافت میکنه. تعریف شهید مطهری هم حتما دوستان عزیز و ملاحظه فرمودن در کتاب مقدمه بر جهان بینی اسلامی، ایشون اونجا میفرمایند که یک تئوری کلی هستش و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است. تعریفی که ایشون دارن و در آن خطوط اصلی و روش‌ها، بایدها و نبایدها، خوبی‌ها و بدی‌ها، هدف‌ها و وسیله‌ها، نیازها و دردها و درمان‌ها، مسئولیت‌ها و تکلیف‌ها مشخص است و منبع الهام تکلیف‌ها و مسئولیت‌ها برای همه افراد می‌باشد. و خب این بالاخره ما همین مکتبی که از شهید سلیمانی می‌خوام یاد کنیم دقیقاً منطبق بر این تعریفه. باز جایی از اتاقا دارن که هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب نمیتواند تمدن سازی کند. این که من مصرم و روی این ایده تأکید دارم که ما باید ببینیم چه مؤلفه‌هایی تو بیداری اسلامی وجود داشته، شهید سلیمانی اومده اینها رو احیا کرده، به خاطر همین است. یعنی اگه ما بخوایم به اون تمدن نوین اسلامی برسیم باید ببینیم اینا چیا بوده که در واقع احیا شده. خب طبیعتا اساتید از اون ممکن این سوال براشون پیش بیاد که با چه چارچوبی این بحث پیش رفته. من دو سه تا چارچوب دیدم که حالا به بحث ما نزدیک بود. یکی بحث در واقع چارچوب سازنگارانه هستش یا سازنگاری برسازی یا برساخت اجتماعی، که خب چون توجه به عوامل غیر مادی داره یا عوامل معنایی تو این بحث و هویت ساز و رنگ، ما و اینا رو میبینیم تو مکتب شهید سلیمانی. از این جهت من از این استفاده کردم که یک رویکرد میانه و کارآمدی هستش برسه بین الملل، حالا اون بحث بین رئالیسم و لیبرالیسم و اینها، و در واقع اینا از منظر هستی شناسی میان به این بحث نگاه میکنن و موجودات جهان و خود جهان رو در حال دائم شدن میبینن تا بودن، یعنی اتفاقی که ما تو بحث های حالا اون پیوند مقاومت به انتظار میبینیم که این دوتا رو ما باید یک رابطه دو سویه بینشون برقرار کنیم. جالب، اینا رو همه ما تو این بحث در واقع دیدیم. اما این پس مقدماتی بود که بنده عرض کردم، بحث مکتب، بحث در واقع چارچوب بحثمون. اما خود بیداری اسلامی چیه؟ چه تعریفی ازش ارائه میشه؟ تعاریف مختلفی از بیداری اسلامی ارائه شده. اما دو سه تا تعریفی که من احساس میکنم خیلی نزدیکه به این بحث ما و اون موجهایی هم که تو جهان اسلام اتفاق افتاد به این حرکت نزدیکه، یکی که توجه نخبگان و جوانان مسلمان به دارایی‌های معرفتی و معنوی خودش، یکی از اون چیزایی هستش که ما تو تعریف بیداری اسلامی میتونیم ازش یاد کنیم، و حرکت در خدمت اهداف بزرگ اسلام، یعنی موجی که ایجاد شد. و باز از تعریفی که میشه براش ارائه کرد، ایجاد یک حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسلامی که به تحولات و دگرگونی های بیرونی منجر می شود. یعنی اون بحثی که من تو مقاله هم آوردم، بحث آگاهی، بیداری و در واقع اون حرکت و قیامی که شکل می گیره بر اساس اون. حالا چرا اهمیت داره پرداختن به این بحث؟ علتش اینه که من سعی کردم مباحث مختلف رو ببینم که امروزم از دوستانم خواسته بودم، حالا بالاخره زحمت کشیدم صوتایی هم برای بنده فرستادم که بحث تکرانی اینجا مطرح نشه، بحث جدیدی باشه، بحث نوعی باشه. این که ما امروز میبینیم بالاخره دشمن جلوی این حرکت وای میسته و علت شهادت شهید سلیمانی هم باز به تعبیر حضرت آقا اینه که دشمن شناسیشون، چون اینا وقتی بیداری، موج بیداری اسلامی رو میبینن، این باعث میشه که حرکت تفرقه افکنانه ای رو شروع کنن، بخوان اختلاف بندازن. و این تعبیرشون از زمانی که اینا احساس کردن تو این منطقه حرفهای نو، افکار اسلامی نو، ایستادگی ملت‌ها، زنده شدن و سرپا شدن ملت‌ها دارد وجود پیدا میکند، حرکت تفرقه افکنانه ای دشمن شروع میشه. یعنی جالبه، اینا مشکلی با خود اسلام و با تروریسم و اینا ندارن، خودشون میگن، میگن ما مشکلی با این نداریم، اون چیزی که در واقع مشکل هست اسلام عمل هست. یعنی جالبه دوستان اگر منظومه فکری از اتاقا رو مطالعه میکنید دقیقاً این بحث رو داره که اسلام عمل اون چیزی که برای اینا مشکل زا هستش و میخوان جلوش رو بگیرن، وگرنه حالا اون اسلامی که برخی کشورهای در واقع اسلامی ما میبینیم و حرکتی از خودش نداره و بیدار نیست و نمیتونه موجی رو ایجاد کنه، نمیتونه مقابل ظلم ایستادگی کنه، نمیتونه مقابل ظلم بیاد قیام کنه، نمیتونه مقابل استعمار قیام کنه، این براشون خب اهمیتی نداره. باش اتفاقا تقویتش هم میکنن. پس ما و جالب این که راه نجات منطقه همین هستش از منظر ایشون، که اگر ما میخوایم این منطقه که درش به سر میبریم نجات پیدا کنه، بحث تقویت بیداری اسلامی هستش، بحث تقویت حرکت مقاومت اسلامی خیلی مهمه. این که در واقع شهید سلیمانی رو به عنوان مکتب معرفی میکنه، من مباحث مختلف، کتابای مختلف، آثار مختلفی که راجعش بود این مدت مطالعه کردم، دیدم خیلی رو این نکته، این که بحث تقویت بیداری اسلامی و تقویت اون حرکت مقاومت اسلامی، این رو راه نجات منطقه میدونن. از این جهت هستش که مثلث ما باید از مکتب شهید سلیمانی تون خطبه نماز جمعه تهران که در واقع اون اواخر دی ماه سال 98 بود ازش یاد کردن. اما من نکته دیگه که بخوام عرض کنم اینجا تو همین فرایند بحثم، حالا بحث خدمت دوستان هست، ما خود اون بحث رو باز تقویتش کردیم. ببینید ما عزیزان چند تا مکتب داریم، یه مکتب اسلام داریم، مکتب اهل بیت داریم، حالا من به ترتیب دارم میام جلو، مکتب امام خمینی داریم، مکتب انقلاب اسلامی داریم، مکتب مقام معظم رهبری داریم و مکتب شهید سلیمان. همه اینا به گونه‌ای هست که الهام گرفته از هم، یعنی شما مکتب حضرت امام رو می‌بینید گرفته از مکتب اسلام هستش. مکتب شهید سلیمانی هم برگرفته از مکتب حضرت امام. اینو جاهای مختلف باز حضرت آقا اشاره دارن که اون نمونه برجسته از تربیت یافتگان مکتب امام خمینی بود. تربیت یافتگان مکتب اسلام امام خمینی. این جالبه به عنوان کسی که خب تو این مکتب چی وجود داره، تو مکتب اسلام، تو مکتب اهل بیت، تو مکتب حضرت امام، که باعث میشه شهید سلیمانی هم ما بگیم شاگرد این مکتب استش. به خودش هم جالبه تو وصیت‌نامه من امروز برخی نکاتش رو که بولد و پررنگه برای دوستان عزیز تحلیلی عرض میکنم. علتش این استش که ایشون دقیقاً همون جهان بینی رو داره، همون مبانی نظری داره که در حضرت امام در اسلام وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به جهان بینی و مبانی نظری حضرت امام تو بحث هستی شناسی، معرفت شناسی، به هر حال انسان شناسیش، جامعه شناسی، فرجام شناسی، اینا نگاه میکنیم میبینیم که خب امام تو نگاه هستی شناسیشون وقتی که نامه می‌نویسن به گورباچوف دعوت میکنن ایشونو که شما بیا بررسی کن جهان بینی مادی و الهی رو، شما اون چیزایی که قابل حس نیستش، قابل تجربه نیست، شما موجود نمیدونید، و دعوت میکنه ایشون که به هر حال یه تأملی داشته باشید تو این بحث. حضرت امام تو هستی شناسیش چون قائل به این هستش که به هر حال ما باید یک نگاه توحیدی داشته باشیم، یک نگاهی داشته باشیم که در واقع بر اساس این نگاه توحیدی، نتیجه که ایشون میگیره اینه که شما نباید سر در واقع تسلیم مقابل اون کسانی که زورگو هستن خم کنید. جالبه اون بحثی که ما پیامدی که از مبانی هستی شناسی از تمام میگیریم این استش که شما نباید از حکومت‌های غیر الهی تبعیت کنید، نباید از کسانی که ظالم هستن تبعیت کنید، نباید از کسانی که در واقع استعمارگر هستن تبعیت کنید. همین رو ما میایم جلو میبینیم تو شهید سلیمانی وجود داره و دقیقاً مبانی نظرشون، کما که ابتدای وصیت‌نامه شهید همون اول کار این بحث مبانی نظری خودشون رو خیلی زیبا مطرح میکنن که من شهادت میدم به اصول دین، بحث شهادت میدم که قیامت حقه، قرآن حقه، بهشت و جهنم حقه، سوال و جواب حقه. یعنی دقیقا میره تو فضایی که اون مبانی خودشون، مبانی نظری و جهانبینی خودشون نسبت به این بحث رو نشون میده. پس این هم از این بحثی که در واقع ما باید بهش توجه کنیم. اما حالا بریم سراغ این که چه ویژگی هایی در مکتب در واقع شهید سلیمانی هست که ما همینا رو توی بیداری اسلامی داشتیم و ایشون اومد اینها رو احیا کرد. من بر اساس حالا مطالعات مختلفی که تو این حوزه انجام دادم و منابع مختلف دیدم، چند تا رو از این مؤلفه ها رو جدا کردم. به طور خاص رو دو سه تاش خیلی میخوام منور بدم، چون باز تو وصیت نامه ایشون و تو سیره نظری و عملی شهید سلیمانی خیلی پررنگ این بحث. ببینید که بحث از اون مؤلفه‌ای که ما برشمردیم، بحث قدرت فرماندهی از اون ویژگی‌های مکتب شهید سلیمانی که خب شجاعت و قدرت اداره بحران که این یکی از اون جالبه توش وصیت‌نامه خودشون، اون آخر کار که وقتی میخواد توصیه کنه به حالا فرماندهان سپاه و ارتش و اینا میگه که ملاک مسئولیت‌ها رو برای انتخاب فرماندهان شجاعت و قدرت اداره بحران قرار دهید. پس ما این رو ببینیم، این جالبه تو همون نماز جمعه حضرت آقا هم اشاره به این قدرت فرماندهی ایشون میشه. بحث احتیاط و مراقبت از حدود شرعی یکی از نکاتی هستش که خب تو این بحث بیداری اسلامی، تو بحث مکتب شهید سلیمانی پررنگ. این که باز تأکید دارن حالا همرزمان ایشون، باز مقام معظم رهبری و کسان دیگه که راجع به ایشون صحبت میکنن، این که خیلی کم پیدا میشه افرادی که تو جنگ، تو بوهبوهه جنگ بخوان اون حدود شرعی رو، یعنی اون بحث ظلم و تعدی رو که شما مطرح می‌کنید، میگه کمتر پیش میاد که آدم دیگه تو بحبوحه جنگ تو فکر این باشه که مبادا مثلا من اینجا از یه حد شرعی فاصله بگیرم. بحث مجاهدت در راه خدا که باز توی کار ایشون ما تو مؤلفه ها میتونیم ببینیم، اخلاص، پرهیز از ریا، خودنمایی، تظاهریش وقت نمیخواد در واقع خودش رو نشون بده، اخلاق مداری، بحث محبت، تواضع، مهربانی. جالب من توی سیره عملیشون که مطالعه میکردم، منابعی که هست، یه روز میرن بیمارستانی که نوایشون به دنیا اومده بودن، بعد اونجا افراد خب میبینن شهید سلیمانی اومده، میگن که یه عکس دست جمعی بگیریم. ایشون نگاه میکنیم اینه تای را روی بند خدایی وایستده که داره تمیز میکنه با تی و اینا، صدا میزنه میگه برادر شما هم بیا تو این عکس باش. تا ایشون نمیاد، کما اینکه خب کلیپ ها و تصاویری که همه دیدیم با کسانی که حالا کارگران بودن، افراد مختلفی بودن. اینکه شهید سلیمانی فارغ از اون جنبه های نظری که داره، اون سیره نظری که داره، تو بعد عمل هم اون در واقع تشییع جنازه با شکوه براشون برگزار میشه، به خاطر این بعد عملیش هم هست. یعنی صرفا به عنوانی که فرمانده مقاومت هست، ما از این جهت خب به این مسئله نگاه نمیکنیم. با توجه به دوستان اشاره فهمیدم وقتم کم هستش، ما فکر می‌کنیم بیشتر وقت بتونیم بحث رو ادامه بدیم. عرض کنم بحث، حالا من زودتر اینو تندتر میگم، بحث پایبندی به ارزش‌ها، بحث ولایت مداری و ولایت پذیریشون، من رو این نکته خیلی تأکید میکنم. یکی از شاخصه‌های اصلی شهید سلیمانی بحث ولایت پذیری و عشق به ولایت هستش که تو بحث بیداری اسلامی من اونجا تو مقاله آوردم پررنگه. ایشون تو وصیت‌نامه‌شون دارن که در زمانی من افتخار میکنم اجازه ظهور و وجود پیدا کردم که امکان درک یکی از برجسته‌ترین اولیاء از راه که قرین و قریب معصومینه، یعنی حضرت امام. بعد دوباره اشاره میکنه به حضرت آقا که من در زمانی که مردی که حکیم امروز اسلام و تشیع ایران و جهان سیاسی اسلامه، در این دوره در واقع زندگی میکنم و بودم. باز جای دیگه جالبه بحث ولایت فقیه رو ایشون مطرح میکنه. این که جمهوری اسلامی ایران مرکز اسلام و تشیع، این که امروز اینجا قرارگاه حسین بن علیه، این که امروز اینجا حرم هستش، و نکته اونجایی که داره در واقع جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبریه، رهبری متصل به منصوب شرعی و فقهی به معصوم. حالا موارد دیگه هست، مثلا دوستان از ملاحظه فرمودن باز تو وصیت‌نامه ایشون که از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی چی از نگاه ایشون؟ اصول یعنی ولایت فقیه. پس این بحث ولایت مداری و ولایت پذیری از نکات پررنگ سلوک رفتاریشون، نظام فکری و عملشون، فداکاریشون، سعی صدرشون، ایمان و تعهدشون. این که جالبه باز تو وصیت‌نامه اشاره میکنن که من به این افتخار میکنم که روان پیوسته به سمت خدا دارن. این بحث جنبه های عرفانی هم ما میبینیم، جنبه های عرفان فردی، عرفان سیاسی فردی و اجتماعی، حضور میدانی، عقلانیت، شجاعت، بحث استکبار ستیزی، ظلم ستیزی که اصلا هدف مهم بیداری اسلامی همینه. یعنی ما وقتی بیداری اسلامی با انقلاب اسلامی شروع میشه، این حرکت، یعنی حرکت اصلی و جدیش که حضرت امام شروع میکنه، این بحث استکبار ستیزی و ظلم ستیزی هست. بحث انقلابیگری مقابل جناح‌بازی که ایشون باز تو وصیت‌نامه‌شون تاکید دارن روی مسئله، اون عناصری که مربوط به مقاومت هستش، ایشون میان جوری میشه که خب جوانانی که تو منطقه هستن، تو جهان اسلام هستن، ایشون رو به عنوان الگو قرار میدن. اینکه توکل به خدا در برابر مخالفت و روگردانی دیگران، اینکه دقیقاً مثل مکتب حضرت امام و مکتب اسلام قائل به اینن که ما باید به تکلیف عمل کنیم، به اون چیزی که وظیفه مونه. ما این نتیجهش حالا هر چی میخواد بشه اون دیگه مهم نیستش، یعنی ما دقیقاً باید به اون تکلیف و اون چیزی که در واقع معنویت خواهیشون. جالبه ایشون، من خاطرات مختلفی میخوندم از همرزمانشون توی جبهه، زمانی که کارگیر میکرد یه جایی به بنبست میرسیدن، میگفت یکی رو صدا کنید بیاد اینجا یه روزه از زهرا برامون بخونید که ما بتونیم از این بحران عبور کنیم. یعنی میخوام بگم یک شخصیت اینطوری. و بحث در واقع دشمن شناسیشون که عرض کردم، بحث دشمن شناسی هم بسیار حائز اهمیته. من اون اول بحثم عرض کردم علت این که بالاخره دشمن میاد روی ایشون زوم میکنه و اون حرکت، به خاطر همین بحث دشمن شناسی ایشون هست. تو حضرت امام هم ما همین رو میدیدیم، تو مکتب اسلام هم دائم به این توصیه به تاکید شده. من اگر بحثات خیلی در واقع متعدد بود، حالا باز اگر فکر میکنم تو رفت و... آها خیلی ممنونم از شما. عرض کنم ببینید، ما جنبندی که من حالا اینجا انجام بدم، توجه میکنم دوستان فهمیدن دو دقیقه وقت داریم، حالا بعد اگر تو ضمن این پرسش پاسخایی که عزیزان نقدایی که هست انشالله اون الباقی بحثام من اگر دیدم مقبول بوده انشالله بهش اشاره میکنم. ما میتونیم شهید سلیمانی رو مثل انقلاب اسلامی یه بعد تجلی قدرت نرم بدونیم. نکته خیلی مهمی هستش، یعنی ما توانایی نفوذ در رفتار دیگران بدون تهدید و یا پرداخت هزینه محسوس، همون کاری که حضرت امام انجام میده تو شکلی انقلاب اسلامی. ایشون پرهیز میکنه از مشی مسلحانه دیگه، رو چیزی که تاکید میکنه حضرت امام میگه آگاهی و بیداری، چیزی که تو این مقاله هم آورده. یعنی ما باید بریم این سمت که دیگران بیدار بشن، آگاه بشن. اگر آگاه شدن خودشون به اون مرحله میرسن که حرکت میکنن و قیام میکنن. بنابراین همونطور که انقلاب اسلامی با تبیین اندیشه و آرمان عدالت‌خواهانه خودش در صدد برمیاد تا با روش‌های غیر مستقیم به این نتیجه مطلوب و دلخواه برسه، یعنی بیداری اسلامی، ایشون هم همین حرکت رو پیش میبره. از تمام هم اوایل بحث صدور انقلاب اسلامی یا بحث دعوت که پیش میاد، قشنگ اشاره میکنه به این بحث که ما هدف اون جنگ و کشورگشایی اینا نیست، ما نمیخوایم بریم کشورهای دیگه بگیریم، این نگرانی که برای برخی پیش اومده بود. فرمودن که ما همین که بتونیم یه الگوی جالب، این نکته اشاره میکنه، یه الگوی حتی ناقصی تو کشور خودمون از یه حکومت اسلامی ایجاد کنیم، بس عدالت خواهی، بس معنویت خواهی، بس ظلم ستیزی، همین میتونه پایه باشه برای اینکه کشورهای دیگه از به عنوان الگو ازش استفاده کنن. و همین هستش که ما این موجه بیداری اسلامی که خب بعدها ایجاد شد متأثر از انقلاب اسلامی، به خاطر همین ویژگی‌هایی بود که در انقلاب اسلامی در واقع وجود داشت. من این بخش رو تموم میکنم، حالا انشالله از نظرات دوستان استفاده میکنم و نکاتی که دارن انشالله خدمتشون خواهیم بود. عذرخواهی میکنم حالا به دلیل اینکه کم بوده وقتم، ما سریع مباحث رو ازش گذر کردیم.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر میرخلیلی، استفاده کردیم. ارائه دهنده محترم ضمن اینکه بحث های مفهوم شناسی بیداری اسلامی رو مطرح کردن، برای مؤلفه های بیداری اسلامی 5 مؤلفه رو بیان کردن که آگاهی و آگاهی بخشی، بیداری و آمادگی، بصیرت، ولایت پذیری، حرکت و قیام رو به عنوان مؤلفه های بیداری اسلامی مشخص کردن و احیای این بیداری اسلامی رو در مکتب شهید سلیمانی رو در واقع پیوند دادن به مؤلفه هایی مثل شجاعت، پایبندی به شرع، اخلاص، اخلاق مداری، محبت و تواضع، ولایت پذیری و ولایت مداری، ایمان و تعهد، انقلابیگری، توکل به خدا، معنویت خواهی و دشمن شناسی، در واقع از جمله مؤلفه هایی بود که ارائه دهنده محترم به عنوان مؤلفه هایی که در مکتب شهید سلیمانی وجود داشته و باعث احیای بیداری اسلامی شده رو بیان فرمودن. خب استفاده میکنیم از صحبت های ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سلیمیان. شما میفرمایید. خب میهمان مقدمه، طبیعتا استفاده میکنیم از صحبت‌های استاد عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن غنبری نیک به مدت 10 الی 15 دقیقه مطالبی رو که جناب آقای دکتر میرخلیلی فرمودن و مطالبی که در مرقومه ایشون اومده، نظراتتون رو انشالله استفاده خواهیم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بنده هم ابتدا تقدیر تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میرخلیلی بابت ارائه بحثی که داشتن و تشکر ویژه رو از مدیریت و اساتید و مجموعه پژوهشکده معنویت باید عرض کنم که به حال بانی و بسترسازی برای این بحث رو فراهم آورد. تشکر میکنم از حالا حاضرین جمع اساتید بزرگوار در واقع مهدویت پژوه که حالا بنده به عنوان یک شاگرد کوچکی در این حوزه هم اینجا مزاحم اوقاتشون خم شد و حاضرین که به صورت آنلاین هم دارن این بحث رو پیگیری میکنن. من از بابه به حال همون دانشجویی و شاگردی محضر اساتید آقای دکتر الهی، آقای جای مهدوی ملکی، اینها خدمتتون عرض کنم و الا ببخشید جسارت من رو در محضر شما بزرگوارم. من ابتدا که دو تا مقدمه رو عرض کنم، چون متن آقای دکتر میرخلیلی رو خوندم، خب آشنایی نسبی هم با سابقه علمی ایشون و فعالیت هاشون و نوع نگاهشون دارم و متکی به این یکی دو تا مقدمه ای که عرض خواهم کرد، چند تا نکته رو هم راجع به مقاله‌ای که داشتن و این بحثی که در اینجا هم ارائه کردن عرض خواهم کرد. مقدمه اول این که من به نظرم باید نسبت این دانش مهدویت رو و ادبیاتی که توی حوزه مهدویت پژوهی داره تولید میشه با سایر علوم انسانی باید مشخص بشه و معرفی بشه که نسبت این ادبیات با دیگر علوم انسانی چیه. آیا این پژوهش ها و ادبیات ذیل یکی دیگر از علوم انسانی است؟ مثلا ذیل تاریخ هست، ذیل حدیث هست، ذیل دانش سیاسی است یا میان رشته است، یا نه داره یه دانش جدید و ادبیات نوعی تولید میکنه که خودش مستقل هست گرچه یک داد و ستدهایی داره با سایر علوم انسانی. لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر مستقل هست باید تعریف خودش رو از مفاهیم و اصطلاحات و واژگانی که داره تو این دانش به کار میبره اعلام کنه. اگر هم ذیل اونهاست باید متعهد باشه به تعریفی که از واژه‌ها و اصطلاحات و مفاهیمی که در اون علوم و اون دانش‌ها تولید شده متعهد به اونها باشه. نکته دوم این که ما جایگاه ادبیات نظری و دانش‌های تولید شده در این حوزه مهدویت در دوران معاصر رو باید معین کنیم که مثلا در این فرایند حالا 14-15 قرنی که در باب مهدویت داره پژوهش و تحقیق و سخن گفته میشه جایگاه پژوهش‌های امروزی و معاصر کجاست؟ ما کجای کار قرار داریم؟ مثلا ما در مقولاتی مانند فرهنگ انتظار، منتظر، قیام، جامعه مهدوی الان باید در چه سطحی پژوهش کنیم؟ الان باید مبانی رو تولید کنیم تو بعضی از مقولات یا نه الان زمان تولید نظریه است، مبانی تولید شده توسط اندیشمندان گذشته، باید سیاست گذاری کنیم الان، باید برنامه عملیاتی بدیم و حتی مصداق شناسی کنیم، مثلا موضوعی که آقای دکتر میرخلیلی بهش میپردازن، یعنی الان بگیم آقا تا سطح نظریه ها و سیاست ها هم پیش اومدیم، الان باید دیگه نمونای عملی جامعه معاصر رو باید معرفی کنیم، جایگاش هم مشخص بشه. سوم این که سوم مقدمی که نسبت این فرهنگ انتظار و فرهنگ حالا معدوی از عناوینی که داریم به کار میبریم با دو تا فرهنگی که در جهان معاصر وجود دارد چیه؟ نسبت فرهنگ معدویت یکی با فرهنگ جهانی چیه؟ ما الان جهانی فرهنگ جهانی به دنبال یکسانسازی فرهنگی است. جهانی شدن این ادعا رو داره. خب نسبت این فرهنگ معدویتی که ما داریم هم اعلام میکنیم و این همه هم به اصطلاح برش تلاش میشه به لحاظ حالا فکری به لحاظ عملی نسبتش با این فرهنگ جهان چی و داره اون گسترش پیدا میکنه. دوم این که اگه خاص جامعه اسلامی داریم بحث میکنیم نسبت فرهنگ مهدوی با فرهنگ موجود در جامعه چیه؟ ما یه فرهنگ مهدوی اینجا داریم در این نشست‌ها و کتب و پژوهش‌هامون تولید می‌کنیم و می‌گیم این باید هست. یه فرهنگ جامعه الان داریم می‌سازه بیرون و عامه مردم دارن متناسب با اون رفتار می‌کنن. هر دوی این دو تا فرهنگ جهانی و فرهنگ واقع هم بسیاری از این شاخص‌هایی که در فرهنگ مهدوی داریم می‌گیم اونا هم دارن. بعد احتمال داره یه جایی تمایزاتی داشته باشه و الا اونا هم همین ادعا و همین شاخصه ها رو دارن پیگیری میکنن. ناظری به این سه تا مقدمه من نسبت هم متن و ارائه آقای دکتر میخلی چند تا نکته رو حالا از ذهن به اصطلاح خودم یادداشت کردم که حالا جسارت نشه خدمتشون به جهت این نوع نگاهی که از منظر حالا تخصص خودم بهش داشتم. نکته اول این که در این بحث انتقادی این که مسئله پژوهش شما مشخص نیست. آیا فرهنگ هست؟ آیا مکتب رو دارید پیگیری میکنید؟ آیا بحث بیداری اسلامی رو به عنوان مسئلتون دارید پیگیری میکنید؟ میگه این شروع شده تا یه جایی رفته میخوای برای تداومش یا برای توسعه اون فکری کنی و اندیشه‌ای داری میدید؟ یا الان مشکل نه میگیم بیداری اسلامی به لحاظ نظری تحقق پیدا کرده ما مشکل الگو داریم. این شهید سردار سلیمانی یه الگوی توی میدان نبرد و جنگ بود. ما الگوهایی داریم، میخوایم برای عرصه‌های دیگر بیدار اسلامی یه سردار با اون که نمیتونه همه بخشای اقتصادی و علوم انسانی و نمیدونم فرهنگ و اینها رو هم پوشش بده. مسئله من به نظرم به خوبی روشن نشده. دوم، ناظر به اون مقدمه قبلی، جایگاه و سطح تحقیق مشخص نیست. شما الان دارید در سطح شناختی این بیداری اسلامی و فرهنگ انتظار داری پیگیری میکنی، خیلی مؤلفه های شناختی بیدار اسلامی رو بگی، بنابراین اومدید آگاهی رو میگی، بصیرت رو اشاره میکنه اینها و این حالا با عناوینی که آوردی این مسلک مکتب، یا نه شما سطح تحلیلتون عملیه و به نوعی میخوای اون شاخصه های کنشی و عملگرایانه بیداری اسلامی رو بگی، بگی ما اینجاها و من تو این پژوهش دنبال این نوع این شاخصه های عملی هستم. نکته سوم، اینکه شما استفاده از مفاهیم و اصطلاحات متعدد با بار معنایی متفاوت انجام میدید. این هم به خاطر همون مقدمه اولی که عرض کردم که چون مشخص نیست که تعریف این مفاهیم در مباحث مهدویت چیست، شما گاهی از مسلک استفاده میکنید، گاهی از فرهنگ، گاهی از مکتب، اندیشه، گفتمان، و اینها را گاهی به جای هم، گاهی کنار هم داری قرار میدید، در حالی که هر کدوم از اینها ضمنی که احتمالاً یه اشتراکاتی داشته باشه اما بار معنایی تفاوتی دارن و باید هر کدوم سر جای خودش. ما تو این مجموعه دفتر تبلیغات ده ها اصطلاح نامه تولید شده، دانش نامه تولید شده و تفاوت این اصطلاحات اونجا مشخص هست. خب اینجا هم من تو توضیحتون هست که شما مثلا انواع مکاتب رو دارین نام میبرید و این مکاتب آیا در طول هم داره تکامل پیدا میکنه یا نه حقیقتا ما یه مکتب داریم اما از یه لایه‌ای از این مکاتب یه به اصطلاح نسخه‌های جدیدی داره عملیاتی میشه. یعنی ما میخوایم بگیم که مکتب سردار سلیمانی تفاوتی با مکتب امام و مکتب معصومین اسلام نداره، اون از سطح هنجارها و کنشهاست یه تفاوت‌های متناسب با زمان معاصر اومده، ولی نمیتونه بگه یه مکتب مستقل هست. پس این باعث میشه که ما متعدد، بعد یه کسی که حالا شاید توجه به اون اشتراک معانی این مکتب نداشته باشه، اینا رو مستقل از یکدیگر فرض کنیم. یه جایی پژوهش میاد میخوایم بگیم که تفاوت مکتب سردار سلیمانی با مکتب امام خمینی چیه، یه پژوهش میاد اینطوری وقتی توجه به این تفاوت ها نکنیم. چهارم، این که شما اجزا و ریز عناوینی که ذیل مقولات خودت میاری قسیم یکدیگر نیستن. یک تقسیم بندی خوبی تو شاخص ها انجام نمیدی. مثلا شاخص های بیداری اسلامی رو که ذکر میکنی، یکیش هم میگه بیداری. بیداری که وقتی تقسیم میشه دیگه بیداری که جز اون نمیاد. یا تو همین شروع چکیدت و مقدمت هم اومده، میگی فرهنگ انتظار در کنار سایر بنیادها مانند فرهنگ. فرهنگ انتظار احتمالاً یه بخوایم بگیم میتونیم بگیم یه نسخه ای از فرهنگ اسلامی است، اما نمیتونه ذیل فرهنگ انتظار دوباره فرهنگ قسیم اون قرار بگیره. خب اینو توی نتایجت هست، توی دستبندی ها یه نوعی تداخل معانی و جزء کل اصطلاح زیاد دارن. مثلا در نتایج و یا پژوهشت هم آوردی فرض کنید برافراشتن پرچم دین اسلام رو میاری، قبل شما عزت و کرامت رو میاری، اینا قسیم یکدیگر نیستن. یا معنویت خواهی قسیم برافراشتن پرچم نمیتونه باشه، مبارزه با رژیم نمیتونه کنار فرض کنید برخورداری از امنیت روانی باشه. این معلوم که باز به نظرم کمک میکنه اون تقسیم بندی تو این اصطلاح نام ها اومده و ما میتونیم هر مفهوم و هر مقاله رو تقسیمات جامع و مانع اغیاری رو به اصطلاح ما دیگری این تقسیمات رو باید بدونیم و بذاریم کنار. نکته بعد این که ترسیم روشنی از واقعیت جامعه منتظر ارائه نمیشه که آدم احساس کنه که بیداری اسلامی یک گامیست برای این جامعه منتظر. ما اونم من تو چون بعضی از مقالات و حالا متون ادبیات معدویت هم میبینم، خود بخشانده از این محققان مهدویت پژوه اینطوری هستن، یه ترسیم واقعی از جامعه مهدوی ارائه نمیشه و لذا توی مفاهیم و اصطلاحات انتزاعی و کلی به سر میبرن. ما از اگه فرض کنیم همین بعد از عید 1401 اومده جامعه مهدوی میخواد محقق بشه، اون چه شاخص هایی داره به لحاظ عملی، به لحاظ واقع؟ به این خاطر چون واقعیت جامعه منتظر، حالی که ما مثلا این دوریا جامعه مهدوی مشخص نیست، مرتب اینا رو جا به جا استفاده میکنیم، بگیم جامعه منتظر این ویژگی رو داشته باشه، جامعه مهدوی اینه، در که جامعه مهدوی دیگه جامعه منتظر نیست، جامعه مهدوی تحقق یافته است، یعنی انسانهای منتظر با تلاش، حال مجاهدت، هر چی یا زور حضرت حجت، جامعه مهدوی رو شکل دادن. اونجا دیگه ساختارهای جامعه مهدوی مشخص، تفاوت داره حتما با جامعه‌ای که در به عنوان ما منتظران ازش یاد میکنیم. و نکته آخر که حالا بهش مستندم یه توضیح بدم، شما این مسلکی که ازش یاد میکنه یا مکتب شیخ سلیمانی هم مستند و به صورت واقعی معرفی نمیشه. اینجا هم خیلی از توصیفاتی که حالا یا از منظر مقام معظم رهبری هست یا فرض کنید توصیفاتی که برداشت میشه از مکتب اسلام داری استفاده میکنی، مثل فرض کنید ویژگی که در ولایت پذیری از خود وصیت‌نامه شهید استفاده کردی، اومدی به صلاح این سیره را، حالا بگم سیره و یا الگوی موفق توی این مکتب رو داری معرفی میکنید، در حالی که اگه شما مثلا سطوح و لایه های این بیداری اسلامی رو یا نه بگیم فرهنگ انتظار رو تقسیم میکردید، وقت میشد رفتار و کنش سردار سلیمانی رو همون متناظر با هر سطح بازخوانی کنید، بعد مشخص میشد که سردار سلیمانی در این بیداری اسلامی در سطح مثلا باورها و یا ارزشها احتمالاً کار ویژه خاصی انجام نداده یا بود، این اصلا تربیت یافته باورها و ارزشهای موجود بود. کار ویژه سردار سلیمانی چه بود؟ در این بود که هنجارهای فرهنگی رو تغییر داد، این در لایه مثلا سوم و چهارم بیداری یا فرهنگی انتظار اومده کار کرده، لذا کنشات و اعمال سردار سلیمانی نسبت به مایی که هم میخوایم پیرو یا مثلا ما شیعیانی که هم بگیم ما هم داریم فرهنگ انتظار پیروی، تفاوت داشت. سردار سلیمانی با اهل سنت نماز جماعت میخونه، فرماندهی میده، به مسیحیت مسئولیت میده، که ما مثلا میبینیم در مثلا مسجد نبوی مدینه قرائت قرآن، که کسی خواهد قرآن برداری از شیعیان، اونجا اهل سنت میگن نه تو دست نزنی قرآن، حق نداری، مثلا حالا با تعابیر بدتر اینها، اما اون هنجارها رو هم برای اهل سنت و هم برای به اصطلاح شیعه سردار سلیمانی اونجا تغییر میده. یا حتی شیعیان در خود عید الزهرا و خیلی مناسبت ها خیلی از به اصطلاح این هنجارها رو محدود کردن، اما سردار سلیمانی اونجا توی کنش و عملش اومده پس توسعه داد هنجارهایی که ما الان بهش پایبندیم و داره حالا به نوعی عمل میکنیم. و لذا من معتقدم سردار سلیمانی یه فرمانده این نبرد و جنگ بود که اومد هم هنجارهای تو همین عرصه مقاومت رو ضمن احیای اونها اینها رو گسترش داد و هنجار رو قلم روش رو بیشتر کرد. کنار اون البته اومد خارج از میدان نبرد هم یه هنجارهایی رو تولید کرد که شاید در گذشته یا انتظار نبود یا کمتر است. مثلا سردار سلیمانی میاد توی بحث سازندگی هم نقش آفرین میشه که مثلا تو فرهنگ حالا مثلا فرهنگ انقلابی بود یا گاهی مثلا میبینی اینطور نیست، مثل اینه که شما الان یک الگوی موفقی توی اقتصاد داشته باشید، بعد ببینید که توی صحنه نبرد هم حاضر هست، توی صحنه فرهنگ به صلاح هم جز پیشقراولان هست. این اگر این سطح کنش و عمل سردار سلیمانی در این فرهنگ انتظار مستند و واقع بینانه معرفی می شد، وقت ما اگه بخواستیم الگو گیری کنیم بحثمون این بود که آقا سردار سلیمانی علوم انسانی کجاست، اصلا تو حوزه مهدویت الان کیه، تو حوزه اقتصاد الان کیه، بعد می رفتیم یک به اصطلاح متناظر با اون شاخصهایی برای اینجا هم انجام میداده. بله، من معتقدم که بخش هایی از کنش ها و هنجار های تولید شده توسط سردار سلیمانی، مگه اینکه کسی سردار سلیمانی بشه و الا قابل تکثیر به این معنا نیست. اون به سلیم به یه تعبیر مشابه این هم داره مقام معظم رهبری که سردار سلیمانی شهید بود که شهید شد. ما اگه میخوایم مثلا یه جایی هم سردار سلیمانی بیاد بگیم آقا پس منم مثل این انجام بدم، باید اول از خود بگذرم بشم سلیمانی و بعد مثل اون عمل کنم، مثل اون انجام بدم. این نیاز بود که اون شاخص ها مستند انجام بشه. نکته آخر یه جمله که مهدی و پژوهی به نظرم و نیز پژوهش برای این الگوهای عملی تو رهبران دینی، تو مجاهدان مثل سردار، اینها نیازمند دو سری مطالعات. یکی اینکه مسئله رو یکم جزئی تر، مصداقی و به اصطلاح این زبان دفتر تبلیغاتی ها مسئله محوری باید پیگیری کنیم تو بحث های مهدویت. دوم یکم عینی و واقع نگرانه، مستند ناظر به حوزه عمل کار بشه. این هم تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه ما بخش عمده ای از داده های مورد نیازمون رو که در این حوزه مهدویت هست در جهان خارج جستجو کنیم. ولا خیلی از این شاخص هایی که هستید اینا مقبول وجود و اما خیلیاش بود. ما نیاز داره تو مهدویت تجربی من بنظرم از جامعه شناسی بیشتر استفاده کنیم، از تاریخ سیره عملی گذشتهمون بیشتر استفاده کنیم، از روانشناسی و علوم سیاسی بیشتر بهره بگیریم تا بتونیم اون سطح پژوهش های مهدوی رو و جایگاهشون رو در دوران معاصر واقع بینانه تر به صلاح انجام بدیم و یعنی کاربردی ترش بکنیم. عذر میخوام، خیلی ببخشید، موفق باشید.
خیلی متشکر از ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر قنبری نیک که مطالب خوبی رو بیان فرمودن که حالا به صورت خلاصه و تیتروار عرض بکنم که ایشون سه تا مقدمه رو فرمودن که بحث نسبت دانش مهدویت و ادبیات مهدویت پژوهی با سایر علوم انسانی رو تذکر دادن و بحث جایگاه نظریه مقولایی مثل فرهنگ انتظار و اینکه نویسنده محترم باید به این مسئله توجه می داشتن، بحث نسبت فرهنگ انتظار با فرهنگ های موجود در جهان امروز رو تذکر دادن و چند نکته که در واقع 7 نکته رو که من یادداشت کردم به صورت کلی که ناظر به مطالب ارائه دهنده محترم بیان فرمودن، مطالب رو هم بنده یادداشت کردم هم ارائه دهنده محترم و همچنین استفاده میکنیم از بیانات و نظرات ناقد محترم دوم و همچنین حاضرین در جلسه و اساتیدی که در فضای مجازی ما رو همراهی میکنن و در نهایت جمع‌بندی و پاسخهایی که ارائه دهنده محترم انشالله در پایان جلسه خواهند داشت. خب استفاده میکنیم از بیانات ناقد محترم دوم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سلیمیان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک تو آ و تمتعه فیها طویلا. عرض تشکر و تقدیر دارم از همه دستندرکاران این مجموعه نشست ها که انشالله منجر به آثار و برکات ارزشمندی بشه در احیاء مکتب اهل بیت علیهم السلام که نمودی از آن مکتب امامین انقلاب و به تبع افرادی است که با تأثیر به اونها در مسیر اونها منشأ خیرات و برکاتی میشن. درود فراوان به همه گذشتگانی که به نوعی مؤثر در چنین جلساتی، چنین نشستهایی، چنین بحثهایی در راستای احیاء امر اهل بیت علیهم السلام بودند. خدا انشاءالله به همه ما حسن عاقبت عنایت بکنه. نکاتی رو عرض بکنم، البته برخی از فرمایشات جناب آقای قنبری نیک رو بنده هم در نظر داشتم عرض بکنم. ایشون با یک بیان بهتری برخی از اونها رو فرمودن که حالا اشاره‌ای میکنم و تأکیدی بر اونها، اما در مجموع لازم هست تشکر کنم از ارائه دهنده عزیز و محترم جناب آقای میر خلیلی. امیدوار هستم که منتج به فایده بشه اینها و این نگاشته ها و این نشست ها انشاءالله. خب نقدی که صورت میگیره هم بر ارائه کرسی و هم بر اون نوشته ای که در اختیار قرار داده شده و خب نکاتی هم که مطرح میشه در راستای تقویت کار هست. قطعا محسنات فراوانی داره هم ارائه و هم نگاشته ای که در اختیار سروران عزیز هست. نکته ها را من حالا به ترتیب عرض می کنم، شاید ترتیب منطقی هم نداشته باشه ولی به نسبت به مطالبی که مطرح شد و نگاشته. نکته اول عنوان نشست و نوشته هست. من خیلی روش فکر کردم که بشه آیا یک توجیهی برای منطقی بودن این عنوان ارائه داد. چیزی به ذهنم نرسید و پیشنهاد اصلاح میدم، حالا اگر مقبول افتاد که انجام، وگر نه هم مشکلی نیست. یکی بحث احیاء بیداری اسلامی هست. خب ما هر واژه‌ای که به کار میبریم بار معنایی اون رو حتما بایستی در نظر داشته باشیم. حالا گاهی ممکنه مسامحتاً احیاء پس از اماته مقصود نباشه، اما به بار معنایی اون اگر توجه نشه ممکنه یه جاهایی رو مخدوش کنه و آسیب بزنه. احیاء بیداری اسلامی قطعا با تعریف خاص خودش انحصارش در یک بازه زمانی یا در یک شخصیت ها و در یک جریان هایی سبب میشه که ما مواردی که در اون احیا در معنای واقعیش مد نظر هست رو نادیده بگیریم. حالا البته هر کسی از بیداری اسلامی تعریفی رو مطرح کرده و البته خوب بود ضمن بیان این تعریف ها، تعریف های معارض، تعریف هایی که احیانا همخوانی نداره، احیانا تلقی های نادرستی هست مثل بهار عربی و مانند اونها هم مد نظر قرار می گرفت و ترجیح بر این واژه بیداری اسلامی هم بیان می شد. همونطوری که جناب آقای دکتر شاروخی در فرمایششون فرمودن، برخی مطرح می کنن که بحث بیداری اسلامی قریبه به 2 قرن هست که در واقع با فراز و فرودهایی داره تحقق پیدا می کنه. حالا برخی به عنوان نمونه میرزای شیرازی و فتوا و فرمان ایشون رو سرآغازی بر این جریان می دانند. از نظر بازه زمانی در این 2 قرن، از نظر گستره جغرافیایی کشورهای متعدد و متنوع، از نظر عوامل موجبه این نوع نگاه جامعه به بیداری اسلامی می تونه عوامل متنوعی باشه، از جریان ها، از شخصیت ها و ماننده ای. که خب من باز تأکیدم بر این هست که با توجه به بار معنایی حتما این واژگان اگه مد نظر باشه اصلاحاتی لازم باشه انجام بشه. حالا دیگری توی عنوان عطف مسلک، که حالا گاهی هم همونطوری که دوست بزرگوارمون فرمودن با مکتب و احیانا موارد دیگری هم خلط میشه، عطفش بر فرهنگ انتظار خیلی گویا نیست، یعنی ابهام داره. شما میخواید بگید مسلک شهید سلیمانی و مثلا فرهنگ انتظار در احیاء بیداری اسلامی، که باز من میگم حالا به جای احیاء مثلا استمرار بیداری اسلامی، تسریع در استمرار بیداری اسلامی، تأکید بر بیداری اسلامی شاید به ثواب نزدیکتر باشه.
حالا اگر احیا بگیریم که احیانا در بعضی از جهات مکتب شهید سلیمانی رو مؤثر بدانیم، به نظر میرسه عطفش بر فرهنگ انتظار از جهت علمی توجیه قابل قبولی نداشته باشه، به لحاظ اینکه ما نقش فرهنگ انتظار رو نه مشخصا در بیداری اسلامی که به نظر میرسه حتی در فرمایش شما و نگاشته شما اشاره روشنی هم نشد که کجای فرهنگ انتظار مؤثر در بیداری اسلامی هست، به هر جهت قابل تأمل هست. حالا به عنوان پیشنهاد میتونه نقش فرهنگ انتظار و مسلک شهید سلیمانی در استمرار یا تسریع یا تأکید در بیداری اسلامی باشه، به لحاظ این مشکلاتی که در عنوان. بنابراین من این رو عرض میکنم با توجه به اینکه بخشی از عنوان نظر شما، دیدگاه شما و ارائه شما در واقع فرهنگ انتظار هست، این در اون ارائه خیلی به چشم نمیاد، اگرچه چرا در مواردی خب اشاره هایی شده. در بخش سوال اصلی باز من این رو نتونستم با اون عنوان خیلی تطبیق بدم، به نظرم میرسه یه تأملی برش بشه خیلی مفید خواهد بود. ببینید چه مؤلفه هایی در بیداری اسلامی و فرهنگ انتظار وجود داشت که در مسلک شهید سلیمانی این مؤلفه ها احیا شد. خب این یه جوری متفاوت شد از اون فرمایش بالا. شما در فرمایش بالا برداشت این هست که میخواید بگید که در واقع فرهنگ انتظار و مسلک شهید سلیمانی چه نقشی در احیای بیداری اسلامی داشت، حالا یا تسریع یا استمرار. اینجا به نظر میرسه میفرماید چه مؤلفه‌ای در بیداری اسلامی، اون وقت فرهنگ انتظار عطف بر بیداری اسلامی شده. یعنی چی؟ یعنی میخواید بگید مؤلفه هایی که در بیداری اسلامی و فرهنگ انتظار داشت به توسط حالا جریانی، حرکتی یا نوع رفتارهای شخصیتی اون شهید عزیز و بزرگوار اینها احیا شد. برداشت این هست که در درون فرهنگ انتظار مؤلفه هایی بوده که مرحوم شهید مثلا در واقع سبب احیاء اونها شده. باز میخوام بگم یعنی با توجه به اینکه این بعداً انشاءالله در اختیار دیگران قرار میگیره، این تأملات حتی محدود هم در واقع قابل توجه هست. نکته دیگر این هست که به نظر میرسه با توجه به گستره مفهومی بحث، اشاره به نوع دیدگاه های بیرون از خودمون. الان تمرکز فرمایشات شما عمدتا بر فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و احیانا مواردی که در رابطه با بیداری اسلامی هست به فرمایشات رهبر کبیر انقلاب قدس سره، ولی من فکر میکنم که با توجه به عنوان شما مناسب بود که از بیرون کسانی که در واقع مثبت ادعای شما در نقش مرحوم شهید سلیمانی در بیداری اسلامی هست هم اشاره میشد. بالاخره کسانی در واقع از شخصیت های جهان اسلام یا حتی نه فراتر از اون، اینها این ادعا رو پذیرفتن، نقش اون شهید رو در بیداری اسلامی مطرح کردن و خب خوب بود به اینها هم اشاره بشه. نکته دیگر این هست که تمرکز عینی و در واقع مصداقی کمتر دیده شد، یعنی مباحث تا حدودی مشابه برخی از کرسی‌های دیگری با مضمون‌ها و عنوان‌های متفاوت بود. البته این رو ما یه جورایی معفو می‌دانیم به لحاظ اینکه بسیار محدود هست منابعی که می شود به اونها استناد کرد برای ادعا، اما به هر جهت توقع این هست که ما در مسلک، در مکتب، در منش، در هر اون چی که اسمش رو بگذاریم، در رفتار این شهید عزیز نمونه های عینی رو در واقع، البته در فرمایشاتتون بود ولی در اینجا مقداری کمتر بود، نمونه های عینی رو مطرح کنیم که این نمونه ها منجر به اون بیداری شده. مصداق های بیرونی، نمونه های عینی کمتر بود. من عرض کردم در کل اون نوشته‌ای که در اختیار هست، یک صفحه و نیم رو میشه به عنوان متنی که این نمونه ها رو مطرح کرده. البته خب باز نیازمنده به یک تحلیل در سطح نوشته علمی پژوهشی هم باز به نظر میرسه لازم هست که من البته این ایراد حالا نه، این پیشنهاد رو نسبت به خیلی از کرسی ها و خیلی از نوشته های مربوطه به این اجلاسیه مطرح کردم و دیگرانم فرمودن شاید ماهیت این عنوان اقتضاهای این رو داره که نمیشه واقعا در سطح اون مستوای در واقع علمی پژوهشی، ولی خب انتظار میره از یک متخصص فن که از اتالیا الحمدلله موفق در این زمینه هم هستید، تحلیل اون مستندها و نقش اونها در بیداری اسلامی هم مد نظر قرار بگیره و به خوبی ارائه بشه. من عرض کردم بخشی از فرمایشات دوست بزرگوارمون رو هم مد نظر داشتم که خب دیگه برای اطالعه کلام ازشون صرف نظر میکنم. در مجموع تشکر میکنم از حضرت عالی، از همه دستندرکاران این برنامه، از خداوند تبارک و تعالی. میخواهم که انشاءالله گفته ها، نوشته ها و هر قدم و قلمی که در این باره به خدمت گرفته میشه در خدمت به ساعت مقدس بقیت الله الاعظم که همه اینها برمیگرده به اون نور جهان هستی، انشاءالله مخلصانه مقبول درگاه پروردگار متعال قرار بگیره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکر جناب حجت الاسلام و المسلمین و جای سلیمیان. 4 نکته کلی و اساسی رو علاوه بر نکاتی که ناقد محترم فرمودن رو تذکر دادن که بحث تناسب عنوان نشست و مقاله و پیشنهاد اصلاحی که راجع به عنوان و واژگانی که در این کرسی و همچنین مقاله استفاده شده داشتن و اینکه بیان مؤلفه هایی که در بیداری اسلامی و در فرهنگ انتظار هست رو تذکر دادن که اینها باید مؤلفه ها روشن بشه تا خواننده و شنونده این مباحث و نوشتار پیوند عمیق‌تری رو بین این دو مؤلفه اساسی در کرسی و همچنین مقاله متوجه بشه و همچنین بیان دیدگاه های افرادی که احیانا در خارج از این محدوده جغرافیایی حتی در کشورهای دیگه هستن راجع به شخصیت سردار سلیمانی و میزان اثرگذاری ایشون در مسائل مختلف جهان و همچنین تمرکز عینی و مصداقی روی نمونه هایی که باعث شده ما این نسبت رو به سردار عزیز بدیم که عملکرد ایشون و مسلک ایشون باعث احیای بیداری اسلامی شده. خب من یه نکته رو تذکر بدم و بعد از بیانات سروران عزیزی که در جلسه حضور دارن، اساتید محترم و همچنین کسانی که ما را همراهی میکنن در فضای مجازی استفاده بکنیم، این هست که دوستان ما در پژوهشگاه یادآوری کردن که سلسله نشست هایی که ذیل همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت که امروز 15 جلسه اون برگزار شد رو اگر تمایل دارن فایل صوتی اونها رو دریافت بکنن به آدرسی که حالا داده شده به صورت رادیو پژوهش میتونن مطالب رو دریافت بکنن و از بیاناتی که ارائه دهندگان محترم و ناقدین و اعضای محترم در جلسه بیان کردن استفاده رو ببرن. خب از اساتیدی که حاضر هستن در جلسه، آقای ملکی ایراد، آقای الهی نژاد معاون محترم پژوهش و رئیس پژوهشکده مهدویت استفاده خواهیم کرد راجع به مطالبی که هم ارائه دهنده محترم و همچنین ناقدین فرمودن استفاده بکنیم و بعد هم در نهایت از اساتیدی که در فضای مجازی زحمت حضور رو دارن و ما در خدمتشون هستیم. آقای الهی نشاد بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم جل ولیک الفرج و جعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه. تشکر و قدردانی میکنم از دوستان گرامی حضور در جلسه به صورت حقیقی و همچنین دوستانی که در فضای مجازی ما را همراهی میکنن، از ارائه دهنده گرامی، از ناقدین محترم، از همه دوستان گرامی، دوستانی که به سرساز این برگزاری همایش هستند، از دبیر محترم این همایش. الحمدلله استفاده کردم از مطالبی که ارائه دهنده محترم جناب دکتر میر خلیلی فرمودن و همچنین مطالبی که از تو ناقد عزیز در واقع مطرح شد قابل استفاده بود. قطعا این مطالب ها همه در راستای تقویت این بحث، قطعا اینا در فرایند تدوین مقاله مؤثر و انشالله در ارتقای مستوای این مقاله قطعا اینا تأثیر گذاره. منم با همین نیت بعد از استفاده و در واقع بهره گرفتن از فرمایشات دوستان، نکاتی را در همین روال میخوام خدمت دوستان گرامی، مخصوصا جناب آقای میر خلیلی بزرگوار که عهده‌دار این در واقع مقاله و ارائه دهنده این نشست بودند، میخوام عرض بکنم. فرمایشات ناقدین عزیز درست بود، بعضی از مطالب همپوشانی داره، من بعضی از مطالب که همپوشانی داره صرف نظر میکنم، اما اون مطالبی که لازمه حالا بعضن با این که همپوشانی داره اما به عنوان تأکید عرض بکنم، انشالله قابل استفاده باشه برای دوستان گرامی. من هم قبول دارم یه مقدار این مطالب دارای انسجام و در واقع انسجام و نظم خاصی در واقع تدوین نشده که دوستان فرمودن مرحله اول. خب در واقع ما هم قبول داریم، اما بعضی از چیزها در مرحله اول باید خودشون نشون بده که تا فرایند بس برای دوستان افق بس روشن بشه، نتایج و دستاورد بس برای دوستان برملا بشه. تشتت واژگان و استخدام واژگانی در اینجا به صورت متشتت استفاده شده، یعنی بعضا واژگان خیلی در استخدام واژگانی دقت به کار نرفته. مسلک، فرهنگ، خدمت از کنم که مکتب، این واژگان خیلی احساس میشه که واژگان زیادی در اینجا به کار رفته. خیلی این واژگان با نگاه در واقع سیر منطقی احساس میشه تنظیم نشده. در مقاله علم پژوهشی روی این نکته باعث خیلی دقت بکنیم که اما در واقع مباحث مفهومیه، بس باید خوب روشن بشه. یعنی ما الان عنوان رو اگر دوستان عنایت بفرمایند، احیای بیداری اسلامی در فرهنگ انتظار و مسلک شهید سلیمانی، سه تا کلید واژه اصلی داریم، واژگان اصلی. این بایستی در مباحث مفهومی خب در واقع روشن بشه و در واقع نظریه دیدگاه مختارم بیاد. وقتی ما تعریف از مکتب میکنیم، صرف نقل قولها در واقع اینجا خیلی مؤثر نیست. بایستی ارائه دهنده محترم بگه در میان این اقوالی که پیرامون مکتب است، تعریفی که من در این نوشتار میخوام در واقع دنبال بکنم، این تعریف مختار منه، مشخص بشه. در فرهنگ انتظار همچنین در بیداری های اسلامی، این واژگان باید خوب تو در مقاله باید خودش رو نشون بده بر اساس تعاریفی که در مباحث مفهومی میاد، فرایند بس بر اساس اون به سرسازی میشه، حرکت میکنه و به نتیجه منتج میشه. این یه نکته. نکته بعدی، من به طور کلی باز عرض بکنم، یه سری اشکالات محتوایی وجود داره، یه سری اشکالات ساختاری وجود داره. اینا رو من ابتدا اشکالات محتوایی رو عرض بکنم. در اینجا مثلا به عنوان مثال، خیلی با دقت در واقع طراحی نشده، من عذرخواهی میکنم، اینا رو عرض میکنم که انشالله تقویت بس تقویت بشه با در واقع تواضع علمی خدمت دکتر میخلی عزیز عرض میکنم. مثلا به مثلا یه جا اومده مؤلفه های بیداری چند تا برشمرده، در مؤلفه دوم اومده مؤلفه های بیداری و فرهنگ انتظام. یعنی یه جا مؤلفه های بیداری اینه، در الف، در ب مثلا مؤلفه های بیداری و فرهنگ انتظار. این در واقع همسانی بس و همسانی طرح واژگان دقیق مورد توجه قرار نگرفته. بعد نکته بعدی، ما هر وقتی که حرف از مکتب میزنیم، اینجا باید روشن بکنیم منظور ما از مکتب واقعا چیه. مکتب اصطلاحی داریم، مکتب در واقع با نگاه تسامحی داریم. اینجا واقعا مکتب اصطلاحیه. طبق برداشتی که خودم کردم، نویسنده محترم اینجا از این در این نوشتار مکتب را مکتب اصطلاحی در نظر گرفته، مکتبی که در برابر مکتب حضرت امامه، مکتبی که در برابر نه در برابر، یعنی عدل، یا مثلا اصلا به عنوان مثال بگیم برگرفته. حتی اون تعابیری که ما به کار میبریم، اون تعابیر اینطور نشون میده که مکتب اصطلاحی در کنار و عرض مکتب مثلا امامین انقلاب، مکتب اسلام. ما اگر توجه کنیم میبینیم حضرت آقا هم مکتب اصطلاحی در فرمایشات آقا برداشت نمیشه، چون که مکتب میگه، مدرسه میگه، را میگه. این مکتب اصطلاحی در واقع نیست بگیم دارای جهانبینیه، دارای بله ایدئولوژیه، بعد مباحث انسان شناختی، مباحث جامعه شناختی، مباحث در واقع هستی شناختی. اینا که مکتب اصطلاحی داره، این واقعا مکتب شهید سلیمانی اون مکتب اصطلاحی نیست که دارای این موارد باشه. بله، مکتب به عنوان یک در واقع به عنوان یک راه، روش، سبک، با این تعابیر شاید در واقع به ثواب نزدیکتر باشه. نکته بعدی، در واقع عدم انسجام بس. مثلا الان دوستان بزرگوار اگر عنایت بفرمایند، بله، مثلا در قسمت بیان مؤلفه ها، ولی بیان مؤلفه ها می شود، اینجا ما می بینیم که مثلا در صفحه 4 مثلا مؤلفه های بیداری اسلامی، الف آگاهی و آگاهی بخشی، این یعنی آگاهی. در قسمت بله، قسمت بله، قسمت جیم ما داریم بازی بصیرت، آگاهی، بصیرت. اینا ببین واژگانی است که در واقع خیلی یا اصلا همسانن یا خیلی قریب افقن. دیگه اینا رو دو تا مثلا در دو جا بیاریم و در واقع به عنوان دو تا مؤلفه ما اینها را تلقی بکنیم، شاید خیلی مناسب نباشه. یا مثلا در قسمت بصیرت که بیان میشه، در قسمت بصیرت یکی از مؤلفه های بیداری اسلام بصیرته، در قسمت بصیرت دو تا نقل قول اومده بس بسته شده، نه تبیینی، نه تحلیلی، نه تفسیری، نه خیلی مثلا مباحث بسیار بسیار کلی و بدون تحلیل، بدون تبیین. این از ارائه دهنده محترم که البته دست صاحب قلم و صاحب مقاله و نوشتار مختلفی هستن، یه مقدار خیلی در واقع اون توقع ما رو در واقع برآورده نمیکنه. یا مثلا ماسک رو بردارید. نکته بعدی، در یک نوشتار علمی پژوهشی اصلا، از اولا میگن در علم، مقالات علمی پژوهشی نقل قولهای مستقیم نیاد، اصل بر عدم نقل قولهای مستقیمه. یعنی سعی بشه مثلا برداشت ها از یک قول بیاد، اگر هم میاد باید بسیار مختصر باشه و اونجایی که شاهد بحث ماست. نه مثلا ما بیاییم مثلا حدود تقریبا نصف صفحه، یا مثلا خدمت سانس کنم که سطور مختلف، سطرهای مختلفی را به یک نقل قول از حضرت آقا، از حضرت امام مثلا اختصاص بدیم، این زیبنده یک مقاله در واقع علمی پژوهشی، نوشتار علمی نیست. نکته بعدی که من عرض بکنم، خیلی انسجام بحث و در واقع اون همپوشانی بحث در اینجا، سیر منطقی بحث در اینجا دیده نمیشه، اینه که ما انجام مثلا به عنوان مثال در چکیده که ما نگاه میکنیم، بحث اینه که برخی از اصول بیداری اسلامی، این حرف از اصول مؤلف ها نیست، اصول بیداری اسلامی، احیا، تجدید عزت، کرامت ملی، معنویت خواهی، فرمایش دکتر قنبری اینه که اینا اصلا هم در واقع، حالا چطور تعبیر کنیم، بعضی مقسمه، بعضی قسیمه، خیلی مثلا در ذیل این باید همه قسیم باشن، نه مقسم و قسیم، خیلی از لحاظ تقسیمی، خیلی تقسیمات درستی در واقع استفاده نشده، خوب تقسیم نشده. علاوه بر این که خوب تقسیم نشده، ما در اینجا مثلا اینجا بحث اصول بیداریه. در چکیده وقتی من بحث از اصول میکنم، بایستی در فرایند بحث اصول بیداری اسلامی را بپردازم یا بحث مؤلفه را. یعنی من در چکیده دورنمای بحث منه. من وقتی در چکیده بحث حرف از اصول بیداری اسلامی میزنم، بایستی در فرایند و محتوای بحث اصول را باز بکنم یکی یکی، نه اینکه در اینجا از اصول بذارم در محتوا، در فرایند بعد از مؤلفه ها بزنم. مؤلفه ها در واقع اون شاخصه هایی است که به یک نحوی معلول بیداری های اسلامیه، اما اصول مؤلفه هایی است که بیداری ازش برمیخیزد. تفاوت مبانی و در واقع فروعات، من در چکیده حرف از مبانی بزنم، اصول بزنم، در فرایند بحث حرف از معلول بزنم، مؤلفه ها بزنم. این خیلی هم اینا مباحث با نگاه سیر منطقی خیلی در واقع منظم نشده. به طور کلی برداشت من اینه که سیر مباحث نظری بحث خیلی در واقع انسجام نداره. یعنی اونی که در واقع ما را به نتیجه میرسونه، دستاورد برای ما در واقع تعیین میکنه، مباحث نظریه. مباحث نظری در چکیده مطالبی آورده که در محتوا بهش توجه نشده، در محتوا به مؤلفه هایی برداختیم که در چکیده گفتیم ما مبانی این بیداری اسلامی را یکی یکی در واقع اینجا برشمردیم. نکته بعدی که خیلی وقت عزیزان را من نگیرم، سعی پرسش بس اومده، اما مهم اینه که مسئله بس خودشو نشون بده. مسئله بس سوال مطرح کرده جناب آقای میرخلیلی، اما مشکل چیه واقعا؟ این بس را جناب آقای میرخلیلی بزرگوار دست به قلم شدن، چه مشکلی در میان امت اسلامی دیدن که با مکتب شیخ سلیمانی در این کلید واژگانی در عنوان اومده، باید مشکل رو برجسته بکنه، تبیین بکنه، بیان بکنه. به طور کلی من اینطوری عرض بکنم که حالا فرمایشی که جناب میرخلیلی بزرگوار فرمودن در مرحله اولیه بس هستش، ما قطعاً این نشست که این از نشست که از برگرفته از این مقاله ای است که جناب آقای میرخلی داره زحمتش رو میکشن ان شاء الله تدوین میکنن، قطعا این نگاه های دوستان در واقع نکاتی که دوستان فرمودن و همچنین دوستان بزرگواری دیگه میفرماین، همه اینها مد نظر جناب آقای میرخلی باید ان شاء الله قرار بگیره و مقاله تمام شد حتما خدمت آقای سلیمیان بزرگوار و خدمت آقای قمبرینی که بزرگوار این ارسال میشه به عنوان ارزیابان این کار، که انشالله ما انتظار داریم این بس انقدر خوب در واقع پیاده سازی بشه نقطه نظر دوستان و به اون مستوای عالی که همون در واقع مقاله علمی پژوهشی است انشالله برسد و دوستان مخاطبین جامعه مخاطب ما جامعه هدف ما هم در مجموعه نشست ها از این استفاده ببرن انشالله، هم در مقالاتی که در مجلاتی که ما برای چاپ این مقالات در نظر میگیریم انشالله بهره مند بشن. من عذرخواهی میکنم ها، فقط جهت تقویت و تعمیق این بس مطالب را عرض کردم.
السلام علیکم. خیلی متشکرم از صحبت های جناب حجت الاسلام و حسین واجعه الهی نژاد استفاده کردیم، البته بیشتر از ناقدین در واقع از لحاظ زمانی ایشون بیشتر از ناقدین صحبت کردن، ولی مطالب ارزنده‌ای بود که قابل استفاده هست. آقای ملکی شما هم اگه نکته‌ای هست بفرمایید تا از صحبت‌های اعضایی که حاضر هستند در فضای مجازی انشالله استفاده بکنیم. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تقدیر و تشکر میکنم از ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر میرخلیلی که با احساس خاصی مقالهشون رو ارائه فرمودن. استفاده کردیم از نکته نظرات اساتید محترم ناقد به نکاتی که جناب آقای استاد الهی نژاد فرمودن. بنده هم بر حسب وظیفه و ارادتی که به جناب آقای میرخلیلی دارم به سه نکته اشاره میکنم. فکر میکنم که برای این مقاله لازم باشه بهش توجه بشه. نکته اول بحث روش شناسی بحثه، یعنی این نکته به نظر من حداقل تو هم تو این چکیده‌ای که اینجا هست و این در واقع نوشته و هم توضیحاتی که جناب علی فرمودید فکر میکنم یا حداقل بنده تلقی نکردم که روش بحثتون چی هست. آیا به هر حال تحلیل مضمون، تحلیل گفتمان به هر حال چی هست، این رو تو مقاله لازمه که بهش توجه بشه. پس روش تحقیق و روش بحث مهمه. نکته دوم درباره مفهوم شناسی بحث، عزیزان ناقد و جناب آقای الهی نژاد هم نکاتی رو مطرح فرمودن، بنده هم لازم هست که در این زمینه به این نکته اشاره بکنم که مفهوم شناسی مکتب خیلی روشن نیست که منظور شما از مکتب چیست، ضمن اینکه واژه مکتب تو عنوانتون هم نیست، یعنی تو عنوانتون در واقع مسلک شهید سلیمانی است. آیا منظور شما از مسلک همون مکتبه؟ اگر این باشه که گویا همین مد نظره، چون اون نقل و قولی هم که از حضرت آقا فرمودید در اون تاریخ 27/10/98 در نماز جمعه که ایشون فرمودن که به حاج قاسم به این شهید بزرگوار باید به چشم یک مکتب، یک مدرسه و یک راه و یک الگو باید نگاه کرد، که البته بعدشون شهید ابو مهدی رو هم ضمیمه کردن، به نظر میرسه که این یه مقدار باید بیشتر روشن بشه. فکر میکنم هم مکتب به معنی الگو و راه باشه، یعنی اون مجموعه جهانبینی و یا اون طرح کلی که از شهید مطهری نقل فرمودید، اون در ارتباط با تبیین مکتب شهید سلیمانی مد نظر نیست. در همین زمینه درباره مفهوم شناسی بحث به نظر میرسه دو تا مفهوم دیگه لازم هست و بحث بهش توجه بشه. یکی خود مفهوم انتظار که جناب آقای دکتر قمبری هم به نیکی و خوبی بهش اشاره فرمودند. ببینید فرهنگ رو خب عزیزان نهایت دارن تعریف متعدد شده دیگه. گاهی اوقات میگن که بیش از 100-150 تعریف از فرهنگ شده، ولی نوعا در تعریف فرهنگ یه روی یک سری عناصری توافق هست و اون عناصر رو اصولا میگن که فرهنگ در واقع به مجموعه ای از باورها و ارزشها و هنجارها و رفتارها و کنشها در واقع تعریف میشه. طبیعتا تو مفهوم شناسی بهش اشاره بشه خوبه. نکته یعنی مفهوم دیگری که باز لازمه ما در مفهوم بهش توجه بکنیم بحث خود انتظاره، یعنی اصلا منظورمون از انتظار چیه و فرهنگ انتظار مراد چیه. این پس یه نکته ای هست که در ارتباط با مفهوم شناسی بهش توجه بشه. اینها مطلب سوم در ارتباط با کلیت در واقع تبیین و تحلیل بحثتون هست و آن اینکه همچنان که جناب عالی هم در واقع تبیینتون که به نکات ارزشمند اشاره فرمودید و نکاتی هم که در این نوشته هست، من احساس میکنم که بحثاتون با انتظار خیلی خوب ارتباط داده نشده. یعنی ارتباط بحث بیداری اسلامی با فرهنگ انتظار که شهید سلیمانی عزیز از فرهنگ انتظار در واقع عرضم بود شما بهره گرفته و در واقع درس آموزی کرده در این مکتب انتظار و در فرهنگ انتظار و تعبیر خود جناب علی فرهنگ انتظاره، این بایستی به خوبی خودش نشون بده و نوشته. من احساس میکنم که این حلقه مفقوده ای هست که لازمه بهش بیشتر توجه بشه. خیلی استفاده کردیم، انشاءالله که موفق و معید باشید. ببخشید.
خیلی متشکر جناب آقای ملکی راد. خب افرادی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر رحیم کارگر، عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و دیگر افرادی که همراهی میکنن ما رو، اگر نکته‌ای راجع به مطالبی که ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر میرخلیلی فرمودن و همچنین ناقدین مطالبی رو بیان فرمودند، اگر نکته‌ای هست بفرمایید استفاده میکنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، من خسته نباشید، عرض میکنم به همه دوستان. بحث مفصلی ارائه شد و الحمدلله مطالب خوبی ارائه گردید. نکته خاصی من، یعنی نکات زیادی داشتم، ولی چون از بس مطالب خیلی متنوع و گسترده بود، از دل این مطالبی که دوستان به خصوص ناقدین محترم از بیان کردن فکر کنم بشه یه 7-8 تا مقاله در آورد. هر کسی از زن خود شد یار من، کس ندوست است. یعنی در واقع من برداشتم این بود که اینجوری که دوستان توضیح میدن و نقد میکنن، نویسنده محترم واقعا دیگه به نظرم بتونه 7-8 تا مقاله بنویسه چیز خوبی ده میشود. به هر حال من تشکر میکنم چون مطالب زیادی عرض بیان شد. نکته خاصی که من دارم خدمت آقای میرخلیلی عزیز در مورد اصلاح عنوان هست. اگر عنوان اصلاح بشود، امید است که یک مقاله خاص با یک مسئله محوری خاصی شکل بگیره. اولا خود بحث کلمه احیای بیداری اسلامی اصلا برای من گنگ و مبهمه. اولین بار من این کلمه رو میشنوم، چون چیزی به اسم احیای بیداری اسلامی ندارم. بیداری اسلامی هنوز به اون شکلی که ما میخوایم هنوز شروع نشده، تازه میخواد شروع بشه، گسترش پیدا بکنه، هنوز نمرده و کسی نمیتونه بگه که بیداری اسلامی کجا رفته، چی شده، آیا دوباره باید بیدار احیاش کنیم. یک نکته این هستش، عنوان اگر اصلاح بشود خیلی خوب میشود. عنوان باید اینجوری بذاریم: تبیین نقش مکتب شهید سلیمانی در تقویت بیداری اسلامی بر اساس فرهنگ انتظار. اگر این عنوان اصلاح بشود هم اشکالات بسیاری از اشکالات ناقدین محترم حل می شود، هم مسئله محوری شکل می گیرد، هم نویسنده محترم تمرکز خودش رو میتونن پیدا بکنن. چون ما چیزی که اینجا نداشتیم نحوه تاثیرگذاری فرهنگ انتظار بر مکتب شهید سلیمانی و در نتیجه تأثیر مکتب شهید سلیمانی در بحث بیداری اسلامیه. ما یک ضلع مثلث سه ضلعی داریم. متاسفانه من همه این مقالاتی که گوش میدم، به خصوص دیروز، اصلا دیروز مقاله‌ای که ارائه شد مربوط به پژوهشکده علوم سیاسی، اصلا ربطی به پژوهشکده مهدویت نداشت. مثلا نمیدونم چرا اومدن تو پژوهشکده مهدویت ارائه دادن، کاش میرفتن تو همون پژوهشکده اندیشه سیاسی همونجا ارائه میدادن، خودشون همونجا نقد میکردن، همونجا بحث میکردن، چون اصلا ربطی به پژوهشکده ما نداشت. من خواهش میکنم از آقای میرخلیلی عزیز یه مقدار تمرکزشون رو بحث فرهنگ انتظار بیشتر بکنن. این فرهنگ انتظار تاثیرگذاریش رو تو مکتب شهید سلیمانی برجسته بشود و در نتیجه نقش مکتب شهید سلیمانی در تقویت بیداری اسلامی. مثلا ما شاخصه ها رو میخوایم چیکار کنیم یا مؤلفه ها رو چیکار بکنیم؟ مقاله رفته بود به سمت توصیفی، در حالی که مقاله باید به سمت در واقع رابطه علی بره، یعنی تاثیرگذاری، میزان تاثیرگذاری مکتب بر بیداری اسلامی. این میشود یک مقاله تبیینی و علی که قشنگ بتونه رابطه اونو به خوبی برگزار بکنه و در نتیجه اشکالاتی که ناقدین محترم داشتن خیلی از اونا حل میشود. یه نکته پایانی هم در مورد بیداری اسلامی عرض بکنم. بیداری اسلامی یه کاسه نیستش، حداقل 8 تا 9 تا سناریو در برابرش هست. اگر میشد چه خیلی خوب بود که نشد، از منظر آینده پژوهی به بحث بیداری اسلامی پرداخته میشد. ما 9 تا حداقل یا 8 تا سناریو داریم. هر کدوم از این سناریوها هم میتونه در واقع نقش مکتب شهید سلیمانی رو برجسته بکنه. چون تلاشی که آمریکا، تلاشی که کشورهای مرتجع عربی، رژیم صهیونیستی در مورد انحراف بیداری اسلامی انجام دادن، هر کدومشون یه سناریو داره میسازه. از این طرف ایران و محور مقاومت داره تو حوزه بیداری اسلامی یک سری سناریوهای دیگری شکل میده. کشورهای شمال آفریقا دوباره یک سری سناریو، حداقل 9 تا سناریو ما داریم. هر کدوم از این سناریوها هم دوباره، چون آقای میخلیلی فرمودن ما دنبال چیز اقدام هستیم و برنامه عمل هستیم، هر کدوم از اینها یک برنامه اقدام و عمل مناسبی میخواد. و اتفاقا از دل مکتب شهید سلیمانی هم میشه قشنگ برنامه های مختلفی برای اون چی. در هر حال من تشکر میکنم، بیشتر از این مسطح نشم، از بخصوص از حضور همه دوستانی که اونجا حاضر هستم و واقعا من حسودیم میشه دیگه کم کم از حضور حاجای الهی نجات، معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه که واقعا وقت میذارن برای من، باعث درس آموز هستش. تشکر میکنم از همه دوستان براهم شدم. خداحافظ.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر رحیم کارگر، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. اگر دوستانی دیگه که در فضای مجازی هستن نکته‌ای هست بفرمایید. خب ما با توجه به اینکه در آستانه اذان ظهر هستیم و نزدیک به اذان، جناب آقای میرخلیلی نکاتی که اساتید فرمودن رو طبیعتاً بسیاریش رو از تعالی پاسخهای مناسب دارید و حالا چه حلی چه نقضی، ولی در زمان 5 دقیقه اگر صلاح میدونید یه جنبندی نکات رو بفرمایید در پاسخ مطالبی که اساتید ارائه کردن و بعد انشالله مقاله شما رو به صورت کامل شده دریافت کنیم.
خیلی ممنون، متشکر از خب مجدد بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همه اساتید عزیزم که بحث رو نقد فرمودن، نکاتی رو فرمودن در تکمیل بحث، آیه دکتر قمر، آیه دکتر سلیمیان، آیه دکتر ملکی، آیه دکتر کارگر، آیه فلاحی نژاد و همه عزیزان که به هر حال از نکات خوبشون و ارزشمندشون بهره بردن. من حالا آقای دکتر الهی هم تشریف بردن، عرض کردم این بحث مکتوبی که دست دوستان بود این یک حالت پیشنویسی بود. خب حالا ما نسبت به اون چکیده اولیه که داده بودیم، دوستان فرمودن یه خط در واقع ایده مشخص تر باشه که بتونیم روش بحث کنیم، ولی این با توجه به مطالعاتی که بنده برداشتم خیلی دچار تغییر و تحول شد. حالا من دو سه تا نقطه کلی این 5 دقیقه که آقای دکتر شارقی فرمودن عرض کنم. مسئله مقاله، خب اون نکته که آقای دکتر کارگر فرمودن خب خیلی خوبه، منم استقبال میکنم اگر مشکل نداره از داد ساختاری آیه دکتر شارف ما میتونیم عنوانش رو تغییر بدیم، چون این بحث ای آی بی در اسلامی جزء یکی از محورهای همایش بود. حالا دوستان فرمودن چرا این انتخاب شده، من خودم حقیقتش بحث فرهنگ انتظارم و اون عطفی که آیه دکتر سلیمی فرمودن شاید اون رو اگر جزء محورها نبود میتونستم بردارم و همون بحث احیای بیداری اسلامی در مسلک شهید سلیمانی رو بس کنم، ولی فکر میکنم این پیشنهادی که آقای دکتر کارگر عزیز زحمت کشیدن و ارائه فرمودن خیلی خوب میشه و بیشتر حالت علمی پژوهشتر میشه، یه خورده ما هم دستمون بازتر میشه برای اینکه اون تبیین صورت بگیره. یعنی ما بیایم تبیین نقش مکتب شهید سلیمانی رو در تقویت بیداری اسلامی بر اساس فرهنگ انتظار انجام بدیم، خود راه رو مشخص‌تر می‌کنه. حالا بحث مسئله هم که خب دوستان فرمودن با این توجه دیگه اون مشکلش حل میشه، زمینه که خب من حالا درست اونجا نیومده ولی بیشتر بحث این بود که اون مؤلفه‌های بیداری اسلامی که توسط شهید احیا شد چی بود، یا شاخص‌هایی که تو مکتب ایشون تو احیای بیداری اسلامی نقشاش خروجی بود که بالاخره نقش و جایگاه ایشون تو احیای بیداری اسلامی چی بود. حالا اون احیای بیداری اسلامی که آقای دکتر کارگر فرمودن که الان میگه مرده هستش، اینجوری شده، خود همین احیای بیداری اسلامی رو بالاخره توی کلمات بزرگانمون هست که استفاده میکنن، یعنی چیزی بود که تقریبا به افول رفته بود با انقلاب اسلامی، با حضرت امام این بحث دوباره زنده شد و در واقع اون حالا حوادثی که از شمال آفریقا و غرب آسیا شروع شد این بیشتر تا زمانی که بالاخره اینا دوباره داعش رو به وجود آوردن و حضرت امام اشاره فرمودن که این بحث داعش رو آوردن می‌خواستن مقابل بیداری اسلامی قرارش بدن و با حرکات تفرقه افکنانه این کار رو انجام بدن. جالب این که حالا دوستان آقای دکتر قمبری هم اشاره فرمودن که حالا چرا از وصیت‌نامه خورده اونجا ارشاد شده، فکر میکنم اتفاقا ما به منابع دست اول یکیش همینه، چون منبع آقای دکتر سلیمان فرمودن کم داریم توی این حوزه ها، خود همین که ما رجوع میکنیم به اون منبعی که خود شهید داره به عنوان وصیت‌نامه میده، یعنی یک منبع دست اول تا اینکه بخوایم از دیگران یه جای دیگه نقل قول کنیم. این که حالا چرا بعضی جا مثلا تو مصداقی و اینا وارد نشد و سیره و اینا، اینم باز فکر میکنم نکته های کارگر جالب بود که خب اگر اینجوری بشه خیلی گسترده میشه، دیگه میره به سمت یک کتاب، چون من کتاب های متعددی دیدم اشاره کرده بودن به موارد مصداقی عملی. بالاخره اینجا ما آقای دکتر قمبری عزیز اون نکته که از تالی فرمودید من مرتوجه هست، میخوایم از دل این مباحث نظری ایشون برسیم یه الگویی، یعنی اون حالا اون نظر و عملیشون عرض کردن سیره نظری و عملیشون، یه الگویی برسیم که شهید سلیمانی در واقع حالا این بحث مکتب و مسلک و نمیدونم راه و سلوک و این نکاتی که بالاخره هست منظومه و این واقعا تو حوزه علوم انسانی همه اساتید بزرگوار مستحضر هستن که توافق کامل صورت نداره، یعنی ما نداریم. حالا اون فرهنگنامه‌ای که حضرت علی فرمودید میشه نگاه کرد، ولی فکر میکنم مسلک و مکتب و یه جوری کنار هم به کار بردن، حالا ما میتونیم یعنی اون بحث سلوک، بحث رفتار، بحث و اون نکته که آقای دکتر الهی نژاد فرمودن و تشریف بردن مثلا من پاسخ بدم که چرا حالا به جهان بینی یا مبانی نظری ایشون ارجاع داده شده، اتفاقا من فکر میکنم صرفا اون نگاه اصطلاحی که ایشون فرمودن حالا وجود داره، فکر میکنم اینجوری هم نیست. ببینید بالاخره ما حضرت امام وقتی از مکتبش صحبت میکنیم، از اندیشه سیاسی متفکرین صحبت میکنیم، باید رجوع کنیم به مبانی نظری اونا، به جهان بینی اون. اگر من جهان بینی غیر مادی داشته باشم، غیر الهی داشته باشم، طبیعی روی اندیشه منم اثر میذاره. کمان که عرض کردم شهید سلیمانی تو وصیت‌نامه‌اش وقتی اصول رو برمی‌شمارن، اینا همه برگرفته از اون مبانیشون هست. ما خود اسلام وقتی میگیم خب یه مبانی داره، یعنی این رو من فکر نمی‌کنم بشه. حالا شاید تو مقاله بگیم نیاریم که یه خورده حجمش گسترده نشه، بالاخره اینا مطالبی است که قبلا پرداخته شده، ولی خب میشه گذرا به این مسئله اشاره کرد که بالاخره ما ببینیم دیدگاهشون راجع به مثلا انسان چیه، راجع به هستی چیه، راجبه در واقع فرجام شناسی، اونجا که ایشون با این شجاعتش میفهمن که من خدایا اون بحث پل صراط که مطرح میکنم، میگه من پاهم رمق نداره، جرأت عبور از پلی که از جهنم عبور میکنه ندارد، من در پل عادی هم پاهایم میلرزد، یعنی کسی که خودش با اون شجاعت میگه این پاهای من همیشه توی سنگرها جمع بوده، اینجوری داره با خدای خودش چیز میکنه. فکر میکنم اینا بالاخره چیزی هستش که میتونه برای نسل جدید ما، جوان ما شناخته بشه، اینا رو بدونن. اگر این موانی ندونن، ما صرفا بریم سراغ یه سری مصادیق و سیره عملی، این فکر نکنه اون بحث ما رو برسن. نکات دیگه هم بود با توجه به خب ازم خوردیم، ان شاءالله من واقعا میگم استفاده کردم نکات همه عزیزان، ان شاءالله توی تکمیل مقاله حتما استفاده خواهم کرد و بر این اساس ان شاءالله پیش خواهیم رفت. تشکر میکنم مجدد از دوستان پژوهشکده مهدویت و همچنین همایش که زحمت کشیدن، به خصوص آقای دکتر شارخی و حاجی عباسی و سایر دوستان عزیز پژوهشکده ناقدین محترم عزیز آقای دکتر قمبری، آقای سلیمی و سایر عزیزانی که کمک کردن به این بحث. متشکرم.
خیلی متشکر از ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر میرخلیلی که به بخشی از نکاتی که اساتید فرمودن به صورت اجمالی پاسخ دادن، ولی در واقع پاسخ مستدل و متقن ایشون رو ما انشالله در مقاله‌ای که به زودی زود به دست ما برسه انشالله برای بررسی شاهد خواهیم بود که نکاتی که اساتید فرمودن و وارد بوده رو انشالله اعمال بکنن. بنده در پایان لازم می‌دونم از همه سروران عزیز، اراده‌دهنده محترم، ناقدین و اعضای حاضر در جلسه، اعضای علمی و دست اندرکاران اجرایی این نشست، از تمامی عزیزان تقدیر و تشکر بکنم، خصوصا کسایی که تقریبا حدود 2 ساعت در فضای مجازی ما را همراهی کردند. از همشون تقدیر و تشکر دارم و برای همه آرزوی سلامتی دارم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.